سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوبه؟ بفرمایید دوستان. بفرمایید. شما خوبه؟ بفرمایید. بفرمایید. شما خیر. کلن مؤسسه تعدیل شده فکر کنم درس ها. سوت کور محلوس رو می اومدیم یه سالون شروع بود ولی الان شروع کنیم که شاید انشالله بتونیم تمام کنیم بخشو. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین اللهم دائم علی آلائهم اجمعین من الآل الی یوم الدین. و عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز. بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره علائم وضع بود که عرض کردیم منظور از وضع در اینجا نه همون معنای حقیقی، نشانه های شناخت و کشف و فهم معنای حقیقی از معنای مجازی. اینو بحث میکردیم که عرض کردم در کتاب های تفصیلی علم اصول خیلی نشانه گفتن، 12 تا بیشتر، حتی بعضا تا نزدیک 20 علامت برشمردن. ولی مرحوم آخوند در این کتاب 3 علامت رو که مشهورترین هستن معمولا رو اینا مانورد میدن بحث میکنن. علامت اول تبادر بود که جلسه قبل بحث کردیم. فرمودن اگر معنای یک لفظی یکی از معانیش به صرف به هنگام شنیدن اون به ذهن ما تبادر کرد، یعنی سبقت نسبت به برخی معانی دیگر گرفت، این نشان دهنده اونه که این لفظ در اون معنا حقیقته، در معانی دیگر مجاز است. که حالا اشکالاتی بود و پاسخی شیعه آخوند دادن که گذشت. علامت دومی که بحث میشه و نشانه دوم با این عنوان عدم صحت سلب یا صحت حمل، دو تا تعبیر برای این هست. عدم صحت سلب یا صحت حمل، این هم از دیگر نشانه های کشف معنای حقیقی هست. عدم صحت سلب یا تعبیر دیگرش صحت حمل. مقابل اینها که نشانه مجاز هست، مقابل عدم صحت سلب میشه صحت سلب، این نشانه مجازه. و مقابل صحت حمل میشه عدم صحت حمل. اینها نشانه های مجاز، نشانه مجاز، بالایی هم نشانه حقیقت. پس دو تا تعبیر داره این علامت، این نشانه خلق نشه. پس اصل مدعا که در ضمن همین توضیح عنوان بیان کردم، اگه بخواید مختصر بنویسید، اول مدعا نوشته بشه بعد توضیحش رو میدیم، میتونید بنویسید مدعا. مدعای ما در اینجا اینه: صحت حمل مدعا اینه، صحت حمل لفظ بر معنای مشکوک که نمیدونیم این معنا معنای حقیقیش هست یا نه. دیروز گفتم 4 حالت داریم، اون بحث معنای مشکوکه، معنای حقیقی. صحت حمل لفظ بر معنای مشکوک یا عدم صحت سلب آن، که هر دو اصطلاح رو به کار بگیریم، یا عدم صحت سلب آن از معنای مشکوک نشانه حقیقت است. نشانه حقیقته که اون لفظ در اون معنا حقیقی است. اما توضیح مدعا این اصل مدعا بود یا همین عنوان. این توضیح یه مقدمه باید بگم که حرفای آخوند شفافتر بشه و بعد خود آخوند در اینجا تعلیقه زده با اون تعلیقه روشنتر بشه. این مقدمه را اول عرض می‌کنم قبل از اینکه مدعا رو توضیح بدیم. پس این مقدمه میخواد. اون مقدمه اینه که شرط صحت حمل به طور کلی، اینو در منطق خوندیم، در منطق بحث حمل خوندیم، تا الان چند بار تکرار شده، دوستانم میدوننش، فقط برای اینکه نظم بحث مراعات بشه، به منطقش مراعات بشه عرض میکنم. یه حمل اولی ذاتی داریم، یه حمل شایع صناعی داریم. این رو میخواییم بیان کنیم. در حقیقت میگیم شرط صحت حمل، یه حملی بخواد درست باشه، شرط امکان حمل اینه، چه حالا اولی چه شایع، فرق میکنه. وجود جهت اتحاد و جهت تغایر میان موضوع و محمول، یا محمول علی و محمول هست. موضوع را گاهی میگن محمول علی، چیزی که برش حمل میشود اصطلاح دیگر. شرط صحت حمل پس وجود یک جهت اتحاد بین موضوع و محمول، یه اتحادی باید داشته باشن و همچنین تغایری داشته باشن. یعنی معنای حرف اینه اگر دو تا مفهوم یا یک موضوع محمولی تغایر تمام عیار داشته باشن، امکان حملشون نیست، یعنی هیچ جهت اتحادی بینشون نباشه، مثل دو وجود شخصی تحقق یافته بیرونی، مثلا نمیتونیم بگیم زید امر است یا ماژیک کتاب است، اون یه تشخص داره، این هم صحیح نیست. داره میخواد به یه ویژگی مشترکی باشه، ما فرض میکنیم اصلا هیچ ویژگی مشترک نداره، هیچ اتحادی نداشته باشه، هم صحیح نیست. اگه کاملا هم متحد باشن، هیچ جهت تغایری بینشون نباشه، اینجا هم بازم هم صحیح نیست. صحیح نیست یعنی بیفایده است. میتونیم هم رو بگیم انسان انسان است، خب بیفایده است. ما قضیه تشکیل میدیم، یک محمولی رو بر موضوعی هم میکنیم برای اینکه چیزی یاد بگیریم، یه چیزی رو بفهمونیم. شما هم دور خودت میچرخی میگی انسان انسان است، مگر اینکه یه حیثی در نظر بگیری، حیث اتحادی، یک جهتی فایده‌ای براش بیان کنی، حیث تغایری که اعتباری که حالا عرض می‌کنم. پس شرط صحت حمل و امکان حمل و درستی حمل اینه که یه جهت اتحادی بین موضوع محمول باشه و یه جهت تغایری باشه. خب اتحاد و تغایر دو چیز، اتحاد و تغایر موضوع و محمول، یکی از این سه حالت ممکنه باشه، یا اتحادشون اتحاد مفهومیه، از نظر مفهوم موضوع و محمول یه مفهوم دارن، یک معنا دارن، و تغایرشون لفظی و اعتباریه. مثلا چی میگیم؟ انسان بشر است. انسان بشر است، اینجا اتحاد مفهومی دارن، درسته؟ ولی تغایرشون چیه؟ لفظی. تغایرشون لفظی چی نیست؟ تغایر لفظی دارن. خب اشکال نداره، حالا میگیم باید این هم صحیحه، باید گفتیم در حمل صحتش اینه که یه اتحادی باشه، یه تغایری باید باشه، حالا این تغایر ولو لفظی ولو شکلی. میخوام به یه فردی داره زبان یاد میگیره، میگم انسان رو یاد گرفته یا بشر رو یاد گرفته، اول میگم بشر چیه، حالا میخوام انسان رو بهش بفهمونم، میگم انسان هم بشره، همون کلمه، همون معناست، فقط کلمش فرق میکنه، این اشکال نداره، در آموزش زبانی کارو میکنه. یا تغییر اعتباری داشته باشه، مثلا موقع میگیم انسان انسان است، یه اعتبار دیگری، انسان انسان است، مثلا یه حیث اعتباری در نظر میگیریم، فرض این یه جور اتحاد و تغییر. یا اتحاد ماهوی، اتحاد ماهوی یعنی چی؟ یعنی اتحاد در ماهیت، نه مفهوم ندهیم، ماهیت مفهوم نیست. اتحاد ماهوی یعنی اتحاد در ماهیت، یعنی جنس و فصل. اتحاد ماهوی دارن، یعنی جنس و فصل شی مفهومشون یه دو کلمه یه معنا دارن، نه فرق میکنه ماهیت و مفهوم، دو تا کلمه هم یه معنا دارن، اما حالا ماهیتش چیه؟ ماهیت انسان کار نداریم اونجا که، دو کلمه هم یه معنا، اینجا میگه ماهیت، دو کلمه هم ولی ماهیتشون یکیه، ماهیت اتحاد ماهوی دارن، یعنی در جنسشون یکیه، حالا هم مثال میزنم، فصلشون یکیه، فرق میکنه. و اینجا هم تغایرشون چی میشه و تغایرشون مثلا اعتباری باشه، یا عموما اینطوریه، یا تغایر به اجمال و تفصیل داشته باشن. تفصیل مثلا میگیم انسان چی است؟ حیوان ناطق است. این ماهیتشون یکیه، ماهیت یکیه، اتحاد ماهوی دارن، اما تغایرشون اجمال و تفصیله. این حمل هم اشکال نداره، این هم یه جور هم. یه حمل دیگر اینه، اتحاد مصداقی یا وجودی دارند و تغایر مفهومی یا ماهوی، این هم یه جور. پس اتحاد و تغایر میشه تصویر کرد. اتحادشون مصداقی یا وجودیه، مصداق خارجیشون یکیه، در مصداق خارجی یکیه، ولی مفهومشون متفاوته. مثلا میگم زید انسان است، زید انسان است. الان اتحاد زید و انسان اتحاد دارن، اتحاد مصداقی، ولی از سنخ کلی و فرده. بنویسید کلی و فرد، کلی و فرد، یعنی حمل کلی میکنیم بر فرد. یکی از مصادیق کلی و مصداقش در کلی طبیعی. تفاوتشون مفهومیه، مفهوم زید با مفهوم انسان متفاوته. ولی الان اینجا ماهیت مثلا یکیه، ماهیت انسان میگیم حیوان ناطق، ماهیت زید هم مثلا میگیم حیوان ناطقی که با ویژگی های البته، ولی مفهوم متفاوته، اتحاد مصداقی. پس اینجا از سنق کلی و فرد، یا حمل دو کلی بر هم، دو کلی بر هم. مثلا انسان کاتب است، یه برعکس رو مثلا بنویسید بهتره، الکاتب و انسانون، این بهتر، کاتب نویسنده انسان است. این حمله کلی بر کلی، بله وجودی، اصطلاحا به این میگن اتحاد مصداقی یا اتحاد وجودی، وجود خارجی است. درست شد؟ این سه جور پس اتحاد مصداقی و وجودی و تغایر مفهومی یا ماهوی بین کلی و فرد یا کلی بر کلی، حالا کلی متساویه این باشن یا یکی اهم اخص، مثل میگیم الابیز و انسانان، خب اهم و اخصه، الکاتب و انسانان اخص و اهمه، مثلا هر انسانی که کاتب نیست که. خب یه چه کنم، دوباره تکرار مختصر، نه اصلا یکی هم، یکی هم. آخه چه سوالی میکنی، یه لحظه فکر کن، معنای زید یعنی انسان، شما زید رو تعریف. خب گفتیم یا اختلافشون، من نخواستم همه اختلاف رو بگیم، هر دوش هست، یا آوردیم نگفتم و. خب دوتا مفهوم دیگه، مفهوم زید و مفهوم انسان فرق میکنه. ما اینجا ماهیت نه، اصطلاح دیگرشه وجودی، اینو میگن اتحاد وجودی هم اسمشو میگن اینطوری، اسمشه، دوتا اسم داره. خب نکته نداره، سوی مقدمه ایه که در منطق باید خونده باشیم و میدونیمش هم. حالا دیگه الان انقلت منطقی نکنین. پس در علامت دوم بود، در علامت دوم صحت، عدم صحت سلب یا صحت حمل نشانه حقیقته. گفتیم این اصل مدعاست که صحت حمل یک لفظی بر معنایی یا عدم صحت سلبش، نتوانیم سلب کنیم این لفظ را از اون معنا یا اون معنا را از این لفظ، این نشان دهنده حقیقته. به چه دلیل؟ این مدعا رو خواستیم توضیح بدیم. گفتیم یه مقدمه اول بگیم، شرط صحت حمل اینه، اصلا هر حملی در عالم بخواد رخ بده، موضوعی بر محمولی حمل بشه، محمولی بر محمولون علیه حمل بشه، اینه باید یه جهت اتحاد داشته باشن، یه جهت تغایر. حالا این اتحاد و تغایرشون سه حالت ممکنه داشته باشه، اتحادشون مفهومشون یکی باشه، تغایرشون در لفظ یا در اعتبار یا هرچی، مثل انسان بشر است. اتحادشون ماهوی، ماهیتشون یکی، یعنی جنس و فصلشون یکیه، تغایرشون به اجمال و تفصیله، مثل انسان حیوان ناطقه. یا اتحادشون مصداقی وجودی در عالم وجود، در عالم عین، در عالم مصداق خارجی یکی هن، یه مصداق دارن، اما تغایرشون مفهومه، دو جور مفهوم دارن، دو معنا دارن، مثل زید انسان است یا کاتب. خب از بین اینها کاتب انسان است. بله، می‌خواستیم برای این اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی میگیم یه جور کلی و فرده، یه جور کلی و کلیه. بله، مثلا این دوتا رو من اینا رو پاک میکنم. حالا از این ستا ببینید، از این ستا دوتای اول رو میگیم حمل اولی و ذاتی، این را اصطلاحا میگن حمل شایع و صناعی. درست شد؟ حمل شایع این همونی که در منطق قبلا خوندیم، همونی که در منطق قبلا خونده شد. خب بعد از این مقدمه، الان حال میگوییم که برای تشخیص معنای حقیقی یکی از دو آزمایش زیر را انجام می‌دهیم. اینکه می‌خوایم بدونیم این معنای حقیقی هست یا نه، با حفظ این دو تا حملی که خوندیم. یک کار که می‌تونیم انجام بدیم اینه، معنای مشکوک الان نمی‌دونیم حقیقیه یا مجازیه را موضوع، معنای مشکوک را موضوع و لفظ مورد نظر را محمول قرار می‌دهیم. محمول قرار می‌دهیم. اگر مختصر بنویسم، اگر به حمل اولی صحیح بود، نتیجه میده که معنای حقیقی آن است، و اگر صحیح نبود و الا مجازی است. این آزمایش اولمون، بگمش تو این اصل آزمایش توضیح بدم. اگر معنای مشکوکی که حالا ما میخوایم فرضمون در معنای مشکوک بود، نمیدونستیم معنا حقیقت برای این لفظ، این لفظ به حقیقتا معناش اینه یا مجازن معناش اینه، اون معنای مشکوک رو موضوع قضیه قرار میدیم، اون لفظ را محمولش قرار میدیم، لفظ رو براش حمل میکنیم. اگر به حمل اولی یعنی اتحاد مفهومی داشتن یا اتحاد ماهوی داشتن، این میشه معنا حقیقیش. اگر اتحاد مفهومی و ماهوی نداشتن، به حمل اولی صحیح نبود، این معناش میشه مجازی. مثال همینو بزنم، معنای مشکوک ما اینجا فرض کنیم، مثلا همون اسد و حیوان مفترس و رجل شجاع و شجاع و چند تا معنا داشت، گفتیم واژه اسد چند معنا داره، نمیدونیم کدوم حقیقت کدوم مجاز، درسته؟ حالا اون معنای مشکوکمون رو موضوع قرار میدیم، میگیم حیوان مفترس، حیوان درنده، این موضوع. لفظ رو براش هم میکنیم، لفظ چی بود؟ شیر. حیوان درنده اسد است، شیر. اگر دیدیم به حمل اولی صحیح بود، یعنی این یا اتحاد مفهومی دارن این دوتا یا اتحاد ماهوی داشتن، این میشه حمل حقیقت. اگر دیدیم نه، میتونیم سلبش کنیم، بگیم حیوان درنده اسد نیست، حیوان درنده اسد نیست، اگر اینطوری تونستیم میشه معناش مجازی. مثال عین را بزنیم، اگر من عین چند تا معنا داره، نمیدونم معنا حقیقیش کدومیه، اگه گفتم که این یکی اون معنای مشکوک رو چشم میگیرم، میگم مثلا چشم با معنای دقیقش دیگه، چون تحت لفظی چشم، ولی یعنی اون ابزاری که در صورت ما هست و با اون چیزی رو میبینیم، این عین است، عین است. اگه این به حمل اولی بود، یعنی دیگه ما اتحاد مفهومی دارن، همون مفهومه، چشم عین است، اتحاد مفهومی دارن، تغایرشون لفظه، فقط دو تا لفظ جدا جدا به کار گرفتیم، خب این میشه حمل معنای حقیقیشه. اگه نه نبود، میشه معنای مجازیش. مثلا این گونه به جای حیوان درنده در اون مثال اسد بگید چی؟ رجل شجاع. رجل شجاع اسد است. آیا رجل شجاع و اسد اتحاد مفهومی دارن؟ ندارن. اتحاد ماهوی دارن؟ جنس و فصلشون یکیه؟ نیست. پس معلوم میشه معنای مجازیشه. درست شد آقا؟ این آزمایش اول. دیگه تکرار نمیخواد، بقیهش هم در متن میخونیم. من این مقدمه رو با اجازهتون پاک کنم، آزمایش دوم رو بنویسم. دو، حالا این حمل اولی بود، اما با حمل ثانویش هم کار داریم. دو، اگر به حمل شایع صحیح بود، اگر به حمل شایع صحیح بود، من اون مقدمه رو دیگه ننوشتم. یعنی اینو حتما اگه دوستانی میخوان جزوهشون کامل باشه اینو بنویسید. معنای مشکوک را موضوع و لفظ مورد نظر را محمول قرار میدهیم. آره همین. بعد حالا ادامش، اگر به حمل شایع این حمل صحیح بود، اگر به حمل شایع صحیح بود، نتیجه این میشود این موضوع، این موضوع فردی از افراد، افراد محمول است. فردی بالاشو میتونستی مستاقی از مصادیق محمول است. فردی از افراد محمول، اینو نهایتا نشون میده. یعنی اگر به حمل شایع صحیح بود، این نشون میده که این موضوع ما یکی از افراد این محموله، مثل همون زید انسان است. درسته؟ معلوم شد این موضوع یکی از افراد محموله، اما معنای محمول را، معنای موضوع را مشخص نمی کنه. یعنی نمیگه معنای حقیقی چیه، اما بنویسن دوستان، اما معلوم نمی شود، اما معلوم نمی شود که معنای حقیقی آن لفظ چیست، آن لفظی که محمول قرار گرفته. معلوم که نمی کنه دیگه، درسته؟ الان معنا، ما موقع میگیم زید انسان است، معنای حقیقی انسان رو معلوم میکنه، معنای انسان رو مشخص، فقط نشون میده زید یکی از افراد انسانه. موقع من میگم که مثلا این کتاب است، این کتاب است، فقط یکی از مصادر کتاب رو به شما معرفی کردم، اما معنای کتاب، معنای حقیقی کتاب رو که معرفی نمیکنه. یا موقع مثلا یک کسی رو نشون میدم، میگم این عین است، یه چیزی الان نشون به شما میگم، آه این عین است. درسته؟ معنای مشکوک را موضوع قرار میدم، چشم. محمول را لفظ قرار میدم، عین. میگم این چشم عین است. نهایتا شما چی ازش میفهمی؟ اینه که آقا این اگه به حمل شایع باشه، یعنی این چه، اینی که مثال دارم میزنم، اشاره میکنم، این فقط یکی از مصادیق عینه. این درست. اما معنای عین چیه؟ معنای حقیقیشو اینو مشخص نمیکنه. لذا این آزمایش دوم فقط فرد معنا رو معلوم میکنه، اما معنا رو معلوم نمیکنه دقیقا. اینم ادامهش دوستان بنویسن. البته این هم فقط در صورتی است که موضوع و محمول فرد و کلی باشند. همین الان براتون گفتم اتحاد مصداقی، یه فرد و کلی داریم، یه کلی و کلی، درسته؟ این هم فقط در صورتی است که موضوع و محمول فرد و کلی باشند، و الا اگر هر دو کلی باشند، حتی چنین نتیجه‌ای هم نمیتوان گرفت. این آزمایش نه، فقط فردشون نشون میده، فردی از افراد معنا رو نشون میده. آره فقط اولی. خب این هنوز این علامت یه ادامه ای داره، من گرزتون این قسمت رو پاک میکنم. برای اینکه همه دوستان در باغ بحث قرار بگیرن، دوباره یه تکرار مختصری میکنم. ببینید، دومین علامت رو از علامت‌های فهم معنای حقیقی داریم بیان می‌کنیم. عدم صحت سلب یک معنایی از لفظی یا یک لفظی از معنایی را داریم، عدم صحت سلب لفظ از معنای مشکوک را داریم میگیم که این نشانه حقیقته. این نشان دهنده حقیقت من است. به چه توضیحی؟ با همین توضیحی که الان گفتم دیگه تکرار نکنم، این را این آخری که به این دلیل که ما حمل میکنیم، اگه حمل اولی بود نشون میده که اینا اتحاد مفهومی دارن، مفهومشون یکیه، درسته؟ و پس این لفظ معنای حقیقیش همونه، همون مفهومو داره، اتحاد مفهومی دارن یا اتحاد بالاتر، اتحاد ماهوی دارن، اصلا جنس و فصلشون یکیه، خب اینشون میده معنای حقیقیش اینه. اما اگه اتحاد شایع و صناعی داشته باشه، این یعنی اتحاد مصداقی باشه، نهایتا با این هم میفهمیم که این فردی از افراد معناست، اما معنا رو به ما نشون نمیده. فقط با حمل اولی میتونیم بفهمیم، اگه حمل اولیه این لفظ بر اون معنا صحیح بود نشون میده معنای حقیقیش همینیه، همینه. اگه صحیح نبود نشون میده معنای حقیقیش این اسم رجل شجاع اسد است، این به حمله اولی درست نیست. مفهوم رجل شجاع مفهوم اسد نیست، ماهیت رجل شجاع ماهیت اسد نیست، چون فصلشون پس معلوم میشه مجازیه. اما حیوان درنده با اون ویژگی ها اسد است، خب این نشون میده اتحاد مفهومی دارن، درسته؟ یا اتحاد ماهوی بالاتر داره، همون جنس و فصل یکیه. پس میشه اصلا همه، یعنی نمیتونی سلبش کنی عدم، همه مثالاش یکیه، دو تا اصطلاح فقط. آره خب این میم صحیح نیست، نمیتونی بگی بله، دو تا اصطلاح عنوان فقط داره. خب این این حمل کردیم، عدم صحت سلب، یعنی نمیتوانی بگی که حیوان درنده اسد نیست، رجل شجاع اسد نیست، میتونیم سلب نه میگیم ببین عدم صحت حمل، حمل صحیح نیست، این نشون دهنده مجازه. هم رجل شجاع اسد است، خب میگیم حمل صحیح نیست، مجازه دیگه. آره صحت سلب یعنی میتونی صحیح سلبش کنی، بگی رجل شجاع اسد نیست، صحیح، مشکلی نداره، چون اتحاد ماهوی ندارن، درست؟ حالا اصلاحی میکنم، خیلی شرمنده، دو چون هنوز متنم تطبیق نکردیم، دو اشکال و پاسخشون خیلی ببخشید، دو اشکالی زیلی مطرح میشه پاسخ. اشکال اول مهمه، اشکال دوم تکراریه. اشکال اول خوب دقت کنن دوستان، اشکال اول ان قلت، اگر گفته بشه این سخن، این توضیحی که تا حالا دادیم بر اساس مسلک مشهور درست است و نه مسلک سکاکین، بر اساس مسلک مشهور در باب مجاز، اینا بنویسید، درست است و نه مسلک سکاکین، اساسا در بر اساس مسلک سکاکین نمیتونیم بگیم عدم صحت سلب نشون دهنده حقیقته یا صحت هم نشون دهنده حقیقته. پس انقلت، این نشانه، این علامتی که گفتید، اگر ما دیدگاه مشهور در باب مجاز را بپذیریم این علامت علامته، اما اگر دیدگاه سکاکی را بپذیریم این علامت علامت نخواهد بود. این دوتا چی بودن مگه؟ در بحث معانی بیان خوندید، می نویسیم در باب استعاره، بله بله توضیح انقل، در باب استعاره دو دیدگاه وجود داره. آقا جون کسی میتونه فرق استعاره و مجاز رو بگه چیه؟ یادتون هست استعاره همون مجازه، ولی یه نوع مجاز خاص. مجاز گفتیم علاقی داره دیگه، درسته؟ یه نسبتی باید باشه که یه لفظی در این معنای مجازن به کار برده بشه. اون علائق تا 25 تا برشمردن، جزء و کل و حال و محل و نمیدونم ظرف و مظروف و فلان و فلان، یکش مشابهت بود. اگر علاقه مجاز مشابهت باشه اینو بهش میگن استعاره، اگر غیر مشابهت باشه بهش میگفتن مجازه مجاز مرسل، مجاز مرسل، مجاز غیر استعاری نه مرسل. پس کل مجاز یعنی کل علائق را میگفتن از این 25 تا، اگه علاقه مجاز مشابهت باشه بهش میگفتن استعاره. پس استعاره مساوی است مجازی که علاقه آن، یعنی اون ارتباط، اون دلیل مجاز مشابهت است. در مقابل مجاز مرسل که هر علاقه دیگری باشه، مثلا من به گوسفند میگم رأس، درسته؟ چه علاقه‌ای؟ مثلا این علاقه جزء و کلی، مثلا مشابهت که نداره با انسان. یا مثلا بیا به یه فردی بگی آقا این چند رأس انسان، مثلا اگه بخوایم بگیم، یا چند رأس گوسفند که میگیم، اینا که فقط سر نیست، علاقه جزء و کلی، اونو مشابهت بهش نمیگن، استعاره. استعاره پس جاییه که علاقه مشابهت وجود داره، درست شد؟ در باب استعاره با بقیه مجازها کار نداریم. مجازی که فقط رابطه علاقش مشابهته، دو دیدگاه وجود داره هست. دیدگاه مشهور اینو میگفتن، مشهور میگن از باب مجاز در کلمه هست. مجاز در کلمه، زیر کلمه خط بکشید، یعنی چی؟ بنویسید. یعنی در خود کلمه اسد، یعنی در خود کلمه اسد مشهور. پس استعاره را که نوعی مجازه، میگن که از باب مجاز در کلمه است. یعنی در خود کلمه اسد ما تصرف میکنیم و معنای دیگری برای اون در نظر میگیریم که اون میگی معنا مجازیه، از باب مشابهه. در خود کلمه اسد تصرف کرده و معنای دیگری برای اون وضع میکنیم یا لحاظ میکنیم. مثلا اسد رو میگیم دو تا معنا داره، یک حیوان درنده، یه معنا دیگرش هم میگیم رجل شجاع، دو تا معنا. این نظر مشهوره. مجازها یعنی استعاره از باب مجاز در کلمه است، کلمه را دو تا معنا براش ایجاد میکنیم. اما دیدگاه سکاکی چی میگفت؟ سکاکی میگفت از باب، کسی یاد شد سکاکی میگفت چی؟ حقیقت ادعایی است. این بحث حقیقت ادعایی دوستان خیلی بحث میشه، من بسیار مورد نیازه. دیگرانم خیلی، علامه طباطبایی اونا از این خیلی استفاده کردن. میفته از باب حقیقت ادعایی است. یعنی چی؟ بنویسید. یعنی از باب توسعه در معنای حقیقی است. مجاز اینطوری است، از باب توسعه در معنای حقیقی است. به این شکل که ذهن انسان ابتدا معنای حیوان درنده را تصور میکنه، و بعد و سپس آن را توسعه میدهد، وسعتش میده، معنای حیوان درنده را، یعنی تعریف اسد را تصور میکنه و بعد آن را توسعه میدهد و ادعا میکند، ادعا میکند که رجل شجاع نیز نازل منزله حیوان مفترس است، حیوان درنده است. درست شد؟ این دو مکتب. یه بار دیگه بگم دقت کنید، این قلت آقا عدم صحت سلب و صحت هم در صورتی نشانه حقیقت این معنا برای این لفظه که ما دیدگاه مشهور را بپذیریم. در مشهورن که میگن از باب مجاز در کلمه است. این کلمه دو معنا داره، یه معنای حقیقی، یه معنای مجازی. خب اگر اون معنای مجازی رو میتونیم ازش سلب کنیم، معنای حقیقی سلب نمیشود، درسته؟ اما طبق نظر سکاکی که اصلا نمیتونی سلب کنی، که معنای حقیقی داشتیم، این معنای حقیقی رو توسعه دادیم، چی میخوای سلب کنی؟ من ادعای حقیقت میدونم از باب حقیقت ادعایی است، میگم معنای حقیقیش اینه، منتها ادعاءن من این توسعه را دادم. یه مثال ملموس براتون بزنم. علامه طباطبایی در بحث حسن و قبح میفرماید معنای حسن و قبح در گام اول برای زیبایی‌های محسوس به کار می‌رفت، یه گلی را مردم می‌دیدن زیباست بهش می‌گفتن حسنون، یه صورتی را می‌دیدن زیباست بهش می‌گفتن حسنون، زیبا. بعد توسعه در معنا دادن، نه معنای دیگری براش وضع کردن. گفتن حسن چرا فقط به گل و صورت، به اخلاقم میگیم، حسن معنوی هم اونم حسنون، تناسب معنوی هم باشه اونم میگیم حسنون، توسعه. پس این حسن، خوبی در خوبی اخلاقی، معنای حقیقی حسنه، نه معنای مجازیش، بگیم مجازن استعمال شده است. سکاکی هم میگه اینطوری، اصلا مجاز از این سنخه. ما اول یه معنایی داره، یه لفظی معنای مختصری، زیغی، اسد به معنای حیوان مفترسه، بعد این معنای زیغ را، این معنا را ما توسعه میدیم، این معنا را توسعه میدیم، میگیم هر چیزی که شجاع بود، هر کسی که شجاعت داشت، این را شاملش میشه، این لفظ میشه بهش اطلاق کرد. طبق این معنا دیگه اون علامت نخواهد بود. قلتو آخوند یه کلمه میخوان، آقا اینا دوتا فرقی نمی کنن. قلتو بنویسید جوابشو، این دو مسلک در ما نحنفی هیچ تفاوتی ندارند. بر اساس هر دو میتوانیم بگوییم این دو مسلک در ما نحنفی هیچ تفاوتی ندارند. بر اساس هر دو مسلک می توانیم بگوییم رجل شجاع لیس باسد، سلب صحیحه، یعنی حمل اولی نیست به تعبیر دیگه. بر اساس هر دو مسلک می توانیم بگوییم رجل شجاع. این اشکال اول. اشکال دوم هم، آقا این چه امروز اینقدر دیر تونتونه چی فرمودید؟ نه همین یک کلمه شمه، یک فرق نیاد، یه فرق نمی کنه دیگه. شما می تونید بگید رجل شجاع، گفتم دیگه، بنویسید چی نوشته بگو، بهم بگو چی نوشتی؟ که می توانیم بگیم رجل شجاع لیس با اسد، اسد رو رجل شجاع بدانیم چیه؟ اونا نوشتی. گفتیم بر اساس هر دو مسلک می توانیم بگوییم رجل شجاع لیس با اسد، زیرا اتحاد مفهومی یا ماهوی ندارند. حمله اولی نیست. ما گفتیم حمله اولی نشان دهنده حقیقته، این حمله اولی نیست. شام سکاکی قبول داره حمله اولی نیست، جنس و فصل رجل شجاع اصلا یکی نیست و مفهومشون هم یکی نیست. درست شد؟ خب اشکال دوم اینه، همون حرفی که در تبادر دیروز گفتیم، انقلت مختصر بنویسنش دوستان دیگه، من متن توضیح ندم. صحت حمل متوقف بر علم به وضع است، علم به وضع است، و علم به وضع نیز متوقف بر صحت حمل است، و این دور مسرح، دور سریع است. درسته؟ صحت حمل، من بخوام این حمل رو بگم صحیح است یا صحیح نیست، حمل اولیه مفهومشون یکیه یا یکی نیست، خب متوقع بر علم به وضع، بعد علم به وضع داشته باشم. و حالا که ما الان میخواییم نشانه های علم به وضع رو به ما بگید، از کجا بفهمم این وضعش اینه؟ علم به وضع متوقع بر این نشانه است، صحت حمل. خب این دوره پاسخ، قلتو همون دوتا پاسخ این گونه، نسبت به عالم به وضع، نسبت به عالم به وضع میگیم صحت حمل متوقف بر علم اجمالی ارتکازی به وضع است، اما علم تفصیلی به وضع متوقف بر صحت حمل است. این روشن، یه روز مفصل گفتیم در اونجا در تبادل. نسبت به کسی که عالمه، مثلا من در زبان فارسی، در زبان فارسی عرب زبان، در زبان عربی میخواد از این علامت استفاده کنه، نسبت به اینطوری فردی صحت حمل متوقف بر علم اجمالی ارتکازیه به وضعه، اما علم تفصیلی به وضع متوقف بر صحت حمله، و نسبت به جاهل به وضع، یعنی ما نسبت به زبان عربی صحت حمل اهل آن زبان یعنی عرب زبان ها منظور است و نه صحت حمل نزد خود او، اون که اصلا عربی نمیدونه صحت حمل و اینو. لذا اصلا دوتا علمه، دوتا فهم. این قسمت رو تطبیق کنم، پس مجبوریم دوستان فردا باید بیاید. نمیشه، تمام نمیشه آقا، حیف هم هست آدم واقعا سنبل کنه. من خیلی خودمو باور میکنید 20 دقیقه قبل از کلاس بیام، من درس امروز رو امتحان تمرین میکردم چطور بگمش که تمام بشه، چون قولی به دوستان داده بودیم اگه بشه یعنی نمیشه دیگه، حالا چیکار کنیم، این حرف زادی هم نزدیم دیگه. نه همه الان ببینید متن رو، ثم ان عدم صحت سلب لفظه. فقط دقت کنن دوستان که این عباراتم پیچیدگی داره، من مجبور به تکرار زیاد نباشم انشالله. سمه استیناف این علامت دوم میخواد بیان کنه، این عدم صحت سلب لفظ به معناه المعلوم المرتکزه فی الذهنه اجمالا کذالک ان معنن ویرگول تکونو علامت کونهی حقیقتا فیه. این ترجمهش کنم، عدم صحت سلب لفظ، بنویسید لفظ اسد، اون داخل پرانتز رو رهاش کنید فعلا، ان معنن، بنویسید حیوان درنده، موقع نمیتوانیم سلب کنیم، صحیح نیست سلب کنیم لفظ اسد را از حیوان درنده، یعنی بگویم حیوان درنده اسد نیست، این حرف درست نیست. تکونو خبر انه است، خبر انه، تکونو این عدم صحت سلب علامت کون لفظ، این که این لفظ حقیقتن فیه در اون معنا علامت حقیقته. عدم، حالا برگردید اون داخل پرانتزی رو، عدم صحت سلب لفظ با اینجا معنای معه است، به معناه المعلومه المرتکز فی الذهن اجمالا هم قید معلومه، یعنی المعلوم دو تا صفت براش بیان میکنه، یکی المرتکز فی الذهن، یکی ارتکاز اجمالی، معلوم اجمالی، اجمالا پس قید معلوم. خب عدم صحت سلب لفظ با معنای لفظ، معناه هم به لفظ برمیگرده، با معنای لفظ کدوم معناش؟ اون معنایی که معلومه اجمالا، مرتکز در ذهن، کذالک یعنی مثل تبادر، مثل تبادر. این کذالک را بعضی گفتن اصلا نیازی نبود بیاره اینجا، نمی آورد، طوری نمیشد، ولی حالا که آورده میگی مثل تبادر. بعضی هم گفتن ای کاش بعد از ان معنن می آوردش، یعنی اینطوری میگفت ان عدم صحت سلب لفظ ان معنن کذالک تکون علامته، این هم مثل تبادر علامت اینه که لفظ حقیقت در اون معناست، درسته؟ کما ان صحت سلبه عنه علامت کونه مجازا فی الجمله، همانطور که صحت سلب لفظ، ضمیر سلبه به لفظ، عنه از معنا علامت کون لفظ مجاز است فی الجمله. این فعل جمله یه شماره کنارش بزنید یا جلوش بنویسید، دو معنا میتونه داشته باشه، فعل جمله یعنی قید مجازن باشه، مجازن فعل جمله یعنی حالا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد، قید مجازن باشه، فعل جمله قید مجازن باشه، این تفسیر اولشه. خب مجازن فل جمله یعنی چه؟ فل جمله یعنی حالا صرف نظر از اینکه مجاز در کلمه اون گونه که مشهور میگن یا مجاز در اسناد اون گونه که سکاکی میگه لفظ، بله علامت این که اون لفظ مجاز است در اون معنی فل جمله. پس این تفسیر اولش. تفسیر دومش، فل جمله یعنی این اجمال ادعا، اما حالا تفصیل این ادعا بود، این اصل مدعا بود اجمال، اما الان تفصیل مسئله، تفصیل مسئله که همین الان میگیم، درست شد؟ پس فعل جمله یکی میتونه قید مجاز باشه، یکی قید کل جمله باشه، کل این دو سطر باشه. ان عدم صحت سلب لفظ معنا تکون علامت تکون حقیقتا فی فعل جمله الا، اما تفصیل چجوری؟ و تفصیل ان عدم این دوستان همین دو سطر رو ممکنه در سوالات بیارن، این سوالات تستی که میارن بگن فعل جمله قید چیه توضیح بده، میگم میگم دو تاشو دارم میگم موقع اینطوری توضیح میدم با توجهیه، بعضا از این سوالات دادن، حالا این موقع ما وظیفمون من انجام داده باشم بالاخره حق مطلب ادا شده باشه، نه فقط برای امتحان، برای اینکه بالاخره مطلب رو درست بفهم. و تفصیل، تفصیل ادعا چیه؟ ان عدم صحت سلب ان، صحیح نبودن سلب لفظ، بالاش بنویسید لفظ، سلب لفظ، لفظ اسد مثلا، انه از معنا، از معنای حیوان مفترس، یعنی نمیتونی بگی حیوان مفترس اسد نیست، واو تفسیریه. بله انه از معنا، یعنی همون حیوان مفترس، واو تفسیری. و صحت الحمل علیه بالحمل الاولی ذاتی علامت کونی نفس المعنا. و صحت حمل لفظ، و صحت الحمل یعنی حمل لفظ، علیه بر معنا، یعنی موقع درست من بگم حیوان مفترس اسد است، به چه جور حملی؟ بالحمل الاولی ذاتی، نه شایع صناعی. حمل اولی، حمل اولی ذاتی دیگه چیه؟ من خیلی مفصل توضیح دادم، خدا آخون در این الذی کان ملاکه الاتحاد مفهوما، حمل اولی ذاتی که ملاکش الذی، پس وصف حمل اولی ذاتی رو داره میگه، کان ملاک حمل اولی ذاتی الاتحاد موضوع و محمول، اتحاد موضوع و محمول مفهوما، اتحاد مفهومی دارن. من عرض کردم هم اتحاد مفهومی و هم اتحاد ماهوی، و این درسته، و این درسته. حالا نظر آخوند اینجا آورده مفهوم. خب صحت حمل علیه بالحمل الاولی ذاتی، این خبر انه است، علامت و کون اون لفظ نفس المعنا، علامت کون اون معنا، ببخشید این به معنا برکرده بهتره، علامت اینه که اون معنا خود معنای لفظه، یعنی معنای حقیقیه، نفس المعنا یعنی معنای حقیقیه. پس صحت حمل لفظ بر معنا به حمل اولی علامت حقیقته، ولی و بالحمل شایع صناعی، این دیگه چه جور چیزیه؟ الذی ملاکه الاتحاد وجودن به نحو من انها الاتحاد، حمل شایع صناعی که ملاک این حمل الاتحاد، یعنی اتحاد موضوع محموله، وجودن یعنی مستاقن به نوعی از انها اتحاد. انها اتحاد یادتونه چند جور اتحاد، یعنی چجوری انها اتحاد؟ خب دیگه بنویسید اتحاد حلولی، این اینا قبلا در معانی و بیان که حالا درست طلبه ها معمولا یکی از درساییه که در پایه سوم دیگه درسته میخونن طلبه ها، اساتید هم متاسفانه نمیتونن جذابیت این درس و ضرورتش معرفی کنن، و جز درساییه که بیشترین چیو طلبه ها نسبت بهش اصلا بیشترین زدگی رو دارن، اما چیه این چند معنی مجاز نمیم چی چیه استعاره چی چیه نمیتونن درست. عموم طلبه این گونه، این اختصاصی حالا به افراد خاص نداره، اغلب اینه، حالا جز یه سری افراد ویژه‌ای اگه باشن، ولی بسیار مهمه، بسیار مهمه. اونجا انها اتحاد، اتحاد حلولی داریم، مثلا میگیم زیدون عالمون، اتحاد زید و علم چجوریه؟ حلولی، علم در درون زیده، اتحاد موضوع محمول، موضوع محمول ملاکو الاتحاد گفتم، اتحاد موضوع محمول اتحاد وجودی دارن به یکی از انها اتحاد، حالا اتحاد حلولیه مثلا زیدون عالمون، اتحاد صدوریه یه فعلی از چیز سادش من زیدون زاربون، زید زدن، زننده است، این ضرب حدث زدن از زید صادر شده، اتحاد اعتباریه میگیم زیدون مالکون، زیدون مالکون، این ارتباط اتحادشون به اصطلاح اعتباریه، اتحاد انتزاعی انتزاع میکنم میگم زیدون، زید در بالای بام هست یا بالای صفیه، بگیم مثال میزنم از سماء فوقون، آسمان بالاست، این بالا انتزاع میکنم، بالا و پایین انتزاع، به امثال اینها، این البته ای بحث انها اتحاد، خیالتون راحت کنم که یادتون رفته، انشاءالله در مقدمات بعدی مثل بحث مشتق به تفصیل میاد موقع خودش. حالا بگذاریم. و بالحمل شایع صنایعی که ملاکش اتحاد موضوع محمول وجودن و مصداقن، علامتو، این علامت چی میشه؟ خبر ان است دوباره، علامتو کونهی، بنویسید کون محمول علی، در عبارت این حمل دیگه کون موضوع، موضوع نه، معنا نه، البته معناست که موضوع قرار دادیم، بله فرق نمیکنه، ولی در عبارت به موضوع یا محمول علی برمیگرده. من مصادیقهی، یعنی از مصادیق محموله، مثل زید انسان است، موضوع یعنی زید از مصادیق انسان است، واو تفسیری، و افرادهی الحقیقیه، و از افراد محمول، از ضمیر افرادیه به محمول برمیگرده، از افراد محموله منطقه افراد حقیقی شد. اینجا پاورقی خود آخوند حاشیه زده این فیما ازا کان المحمول و المحمول علی کلی و فرد باشه، مثل زید و انسان، لا فیما ازا کانا کلیین متساویین و غیره، مثلا انسان و ابیض، انسان و کاتب، مثل اینا نکه، حالا در خارج توضیح دادم. موضوعه محمول علی اینجا آوردم، اتفاقا یادتون باشه نوشتم موضوع محمول، بالای موضوع نوشتم محمول علی، نه حیوان مفترسته گفتیم، معنا، اون معنا را موضوع قرار میدهیم و این لفظ را بر او حمل میکنیم. اگر لفظ حمل لفظ بر اون معنا حمل اولی بود نشاندنده حقیقت، اگر حمل ثانوی بود نشاندنده اینه که این معنا یکی از افرادشه، فقط این افرادی داره، اینم یکی از افراد، چیز دیگه نشون نمیده. کما ان صحت سلبهی کذالک، جمله نباید تمام بشه، کما ان صحت سلبهی کذالک علامت و انه لیس منها، همانطور که صحت سلب لفظ، ما اینجا عدم صحت سلب رو میگفتیم که نشان دهنده حقیقته، حالا صحت سلب لفظ کذالک، بنویسید نه به هر نحوی از انها حمل، حمل اولی و حمل ثانوی، سلب اولی باشه یا سلب ثانوی، این علامت و انه، ان اون معنا، ان موضوع، لیس منها یعنی از افراد المحمول، منها به افرادهو، افرادهی برمیگرده یا مصادیقه، لیس منها از افراد محمول، یعنی صحت سلب لفظ کذالک، چه سلب اولی یا چه سلب شایع، علامت و ان موضوع لیس منها، این ما این عبارت رو توضیح دادیم، یعنی منها به افراد محمول برمیگرده. برخی نسخ دارن من هما، که حالا من به اون نسخه کار ندارم دیگه، مهد گرفته میشه داره تمام میشه، این تمام نمیشه، من هما رو یعنی چه معنای لفظ و چه افراد لفظ، این دوتا من هما اونطوری میشه، معنای لفظ باشه یا افراد معنای لفظ. حالا اگر ابهامی بود در من هما بعد از جلسه دفعه من، و ان لم نقول، این ان قلت اوله، ان قلت اول، این چطوری آخوند در یه سطر گفته ولی ما چقدر مجبور بودیم توضیح بدیم براش. حتی اگر نگوییم و ان لم نقول به ان اطلاق لفظ اسد، ان اطلاقه، اطلاق لفظ، لفظ اسد علیه بر موضوع یعنی رجل شجاع، من باب المجاز فی الکلمه، حتی اگه قبول نکنیم از باب مجاز در کلمه باشه، یعنی اونطوری که مشهور میگن، بل من باب الحقیقه، بلکه قائل بشیم از باب حقیقته، یعنی حقیقت ادعاییه، همونطوری که سکاکی میگه، واو تفسیری، تفسیر من باب الحقیقه رو داره تفسیر میکنه، و ان تصرف فیه، تصرف در لفظ، تصرف در لفظ، فی امر عقلی، تصرف در امر عقلی، زیرش حتما بنویسید یعنی معنا، تصرف در معناست، معنا را ما تصرف کرده باشیم، این را بگیم هم یعنی نظر کما سار علیه سکاکی، همونطور که سکاکی اینطوری حرفی زده، این هم بگیم بازم فرق نمی کنه، به هر حال رجل شجاع لیس به اسد درست است، سلب صحیح است، چون یعنی مفهومش نیست، ماهیتش هم نیست، سلب صحیح است و این نشون دهنده مجازه، چه بگی رجل شجاع در من اسد توسعه معنایی پیدا کرده به رجل شجاع، چه به توسعه معنایی نگی، بگی معنای دیگری براش اونطوری که مشهور گفتن و قرار دادن، فهم نمیکنه. آخوند در این قالب گفت، ما در قالب ام قلت و قلتو به تفصیل گفتیمش و شفاف بیان کردیم. سکاکی سراج الدین ابو یعقوب سکاکی خوارزمی، داستان مفصل تاریخی داره، داستان که ما بیشنیدن، سال 555 میلادی قمری به دنیا آمد، 636 از دنیا رفته، معاصر خواجه نصیرالدین طوسی بوده، انسان خیلی بزرگی، ولی از سن 30 سالگی ایشان سکاک بوده، همچون که پدرش سکه زن بوده، ضرب میکرده، اومده یه نقاشی یه چیزی مجسمه قشنگی درست میکنه میبره برای پادشاه اونجا، بعد خیلی احترامش میگذارن، خیلی احترام، یه دفعه میبینن همه توجه از این سلب شد به یه کسی دیگری جلب شد، نگاه میکنه میبینی همه پادشاه تمام قد بلند شد رفت محضرش و فلان، میگه این کیه؟ میگه عالمیه، این یکی از اندیشمندانه. میگه عجب، پس ما داریم مثلا خیلی پرت میریم، این همه من خدمت کردم شبانه روز نخوابیدم که مثلا یه سکه برای آقا بزنم، قشنگ نقاشی کنم، ضرب بزنم، اون آقا ورودش و این بلند شدن و این همه براش احترام قائل، پس منو برم دنبال علم. و آره بله، الان هم همینطوریه واقعا، اندیشمند رو همه جا مورد احترامه، همه جا بله، آخوند با سواد آقا جون همه جا مورد احترامه، همه جا، یعنی به زبان بیاد احترامش میگذارن، اگه بد و بیرا هم بهش بگن تا بد و بیرا میگن این یه سلامی که میکنه، حرفی میزنه، اصلا نگاه به فرد میکنه عوض میشه، واقعا اون فرد بشیم میشه آدم بی سواد بالاخره دیگه بگذارن. لذا همیشه اینطوری بوده، اینطوری هم هست، الان هم واقعا هست دیگه، بگذارم. بعد میاد 30 سالگی 10 سال درس یاد میگیرن، هیچی نمیفهمه، آخرش اون جمله‌ای که استاد گفت پوست سگ با دباغی پاک نمیشه، اون مربوط به اینه که میگه برو اینو حفظ کن، بیا برو ببینم، میره یک دو روز حفظ میکنه، میاد میگه که سگ گفت پوست استاد با دباغی پاک، میگه برو دیگه اصلا ارزش نداری تو. این میره و اون قطرات آبی میبینه که روی سنگی میفته، سوراخش کرده، بعد میبینه که خب من که مغز من که از این سفتر نیست، از این سنگ، تلاش میکنه، از سن 40 سالگی به طور جدی وارد وادی علم میشه، یعنی در حقیقت 20 سال 21 سال قبل از مرگش دیگه جدی میگیره، این 21 ساله یه تحول عظیمی از الان نزدیک 600 سال 900 سال میگذره از مرگش، هنوز حرفشو میزنیم، هنوز در عالی ترین سطوح حرف سکاکی گفته میشه، کتاب مفتاح العلوم را نوشت، علوم مختلف اینو معرفی کرد و بگذاریم علوم. و استعلام و حال لفظ، این انقلت دومه، انقلت دوم و استعلام و عبارت رو فقط دقت کنید، حال لفظه، طلب علم در باره وضعیت لفظ، یعنی مشخص کردن وضعیت لفظ، واو تفسیری و انهو ان لفظ، استعلام تحت لفظیش یعنی طلب علم کردن از وضعیت لفظ، یعنی مشخص کردن وضعیت لفظ، حال واوش تفسیری بله، و ان این لفظ آیا حقیقتون او مجازون فی هاذ المعنا بهما، حقیقت است یا مجاز است در این معنا بهما، یعنی با سببیه، به سبب عدم صحت سلب و صحت سلب، عدم صحت سلب نشان دهنده حقیقت، صحت سلب نشان دهنده مجاز، بهما پس به لف و نشر مرتب بنویسیدش، یعنی به سبب عدم صحت سلب و صحت سلب، به هر حال خبر استعلام، استعلام و حال لفظ به این شکلی با این علائم، با این علامتی که دومی که گفتیم، لیس علی وجه دائر، این به شکل دوری نیست، این اشکال دور اینجا مطرح نمیشه و قابل جوابه، چرا؟ همون الجواب، الجواب همون جوابی که در تبادر دیروز دادیم امروزم میگیم، به این نوشتیم، لما عرفت فی تبادر من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی بالاجمال و التفصیل، شناختی در بحث تبادر که تغایر هست بین موقوف یعنی محمول و الموقوف علی یعنی موضوع، در حقیقت اینجا بالاجمال و تفصیل، با اجمال و تفصیل، موقوف ما اینجا چی بود؟ چی
موقوف بود بر چیز دیگری؟ نه، صحت حمل موقوف است بر علم اجمالی ارتکازی به وضع. این موقوف، علم اجمالی ارتکازی به وضع. ولی علم تفصیلی که موقوف علیه هست به وضع متوقف بر صحت حمله. این موقوف و موقوف علیه گفته مثل موضوع و موضوع محمود. اختلافشون به هر حال به اجمال و تفصیله. من که گفتیم علل اضافته علل مستعلم و العالم، این دومی نسبت به جاهل به وضع، یا پاسخ رو اونطوری میدیم نسبت به الاضافه، یعنی نسبت به، نسبت به مستعلم یعنی طالب علم به وضع، مثل ما که نمیدونیم فلان معنا در عربی، فلان لفظ در عربی چه معناست، ول عالم، عالم به وضع، مستعلم ولی جاهل به وضع در حقیقت، یعنی اینجا میشه طالب علم به وضع. مستعلم معنای لفظیش، تحت لفظیش یعنی طلب علم کننده، ول عالم یعنی عالم به وضع. فتعمل جیدن، این بحث باید به دقت دنبال کنی و ما هم سعی کردیم نهایت دقت رو به کار بگیریم و توضیحش بدیم. فردا هم باید بیام آجون. آره، دعا کنید حتما انشالله. چند نفر از دوستانم باشه این دیگه بحث نمونه، فردا اینو بگیم. احتمال داره اون هشتمی هم نکته مهمی نداره، اون رو هم بیان کنیم، ولی خلاصه فردا انشالله. خیلی عذرخواهی میکنم وقتتون زیاد گرفته شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه ابهامی در مطلب یا جایی هست ما در خدمت دوستان هستیم. بالا بعضی دوستان بازن سوال کنم نشون. ولی زن باز شده. بله گفتن آره، نیم ساعت بوده این طوفانه. خب بالاخره میگن خیلی عجیب غریبه، خیلی مترقبه، میگن خیلی میگن عجیب بوده. آره چند نفری هم زخمی شدن و انشاءالله خیره. ما هم دعا کنید، همه دوستان دعا کنید، کلاس را دعا کنید. بله انشاءالله فرد خدمت دوستان نیست چند بخواهم. مواظب باشید در جاده ها شروع بفهمید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام سلام برسید در بردی ها. سلام شما سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خدا خوبه؟ سلام باشه انشالله. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ پس شما انشالله بعد از ظهر میرید یا؟
بله بعد از ظهر
میرید. آه از اونجا خیلی خوب، خیلی خوب. انشاءالله در پناهت. ما هم دعا کنید، حلال کنید. آمین. چه میزیم؟ آمین. انشاءالله. روز خیر شما. انشاءالله. تو مسجد دعا دارم. خدا حافظ شما. با امید دیدار. خوش میام به خدمتتون. بله.